این منطقه به طور سنتی پیش از پیدا شدن نفت تحت رقابت استعماری قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده، از جمله پرتغال و اسپانیا، و بعدها بعد از اینکه پرتغال و اسپانیا حضورشون کمرنگ‌تر شدش، تحت رقابت بین، یعنی انگلیس تونست اون دولت‌های قبلی سنتی استعماری رو
بله
رقابت خارج بود. بعد از اون انگلیس با آمریکا توافق که سایگاه خودش رو به آمریکا گذار میکنه، که این بر مبنای قدیه، بر مبنای جنگ بوده، دومی بر مبنای واگذاری توافقی بوده. توی دور جدید که تقریبا عمدتا از جنگ جهانی دوم به بعد، این منطقه به طور عمدتا یک پارچه در منطقه تحت نفوذ آمریکا قرار میگیره. از جنگ جهانی دوم تا دوران معاصر، یعنی معاصری که میگم یعنی تا سال 2022 شاید ما بخوایم در نظر بگیریم،
بله،
اجازه آمریکا در منطقه خاورمیانه بوده. با اتفاقی که بین ایران و عربستان افتاد، میانجیگری چین نشون داده شد که این منطقه در حال گذار و در حال تحول. این تحول برای هر طرف یک دستگلی داره. برای عربستان ناکامی آمریکا در حمایت امنیتی ازش، به خصوص در جریان حمله پهپادی به آرامکو، این نشون داد که هم خود آمریکا حمایت سیاسی لازم را از عربستان در بحران‌ها، از نظر تکنیکی استعدادهای آمریکایی اونجوری که اظهار میشه توانایی حمایتی و توانایی مقابله ندارند، و از نظر نظام آمریکا حاضر نیست سرانجامه بپردازه برای حمایت از عربستان. از سمت ایران هم به مشکل خوردن مسئله برجام و بدعهدی آمریکا در مسئله برجام، از ایران رو برای قطع امید رسیدن به ثباتی از منظر به نوعی توافقات بین الملل با آمریکا در ایران به وجود آورد. در کنار این دوتا منظر، نگاه چین به منطقه هستش. این منطقه خاورمیانه جنوب غربی برای منطقه‌ایه که همچنان از نظر نفت اهمیت بالایی داره، که این اهمیت بالا رو دیگه این منطقه برای آمریکا نداره و آمریکا نیازمندی زیادی به این نفت این منطقه نداره، چیزی که چین داره. بنابراین اینجا اهداف و منافعی براش تعریف میشه. از سوی دیگر چین در این منطقه گذاری اقتصادی کرد و علاقمندی نشون داده طی توافقی که با عربستان کرده و طی توافقی که با ایران کرده، سرمایه گذاری هایی قراره که شرکت های چینی و چین در این منطقه بکنه. وقتی بحث سرمایه باشه، بحث امنیتش هم اهمیت پیدا میکنه، حفاظت از اون سرمایه. بنابراین چین منافعی پیدا میکنه که حضور خودش رو در وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی تقویت بکنه که بتونه اون منافع اقتصادی رو ازش حفاظت بکنه یا اون امنیت و منافع اقتصادیش تامین بشه. این مجموع منافع سگانه ای که رخ داده، تلاقیش این شده که آمریکا انگیزه کمتری برای حضور در منطقه داشته باشه، چین انگیزه بالاتری داشته باشه برای حضور در حضور چند بعدی در منطقه، ایران و عربستان هم هر کدوم از منظر خودشون حضور یا تقویت حضور چین رو به نوعی به نفع منافع خودشون ارزیابی بکنن.
من پس ما آیا شاهد یعنی یک نظم جدیدی هستیم یا نه این فقط صرفا یک ارتباطات جدیدیه؟ یعنی من خواهم بگم چون برخی معتقدن با این تحولات کم کم اسرائیل به حاشیه میره، روابط کشورهای عربی با ایران بهتر میشه، چنین تصویری بله بله
روابط چین با اسرائیل روابط بسیار خوبی هستش و حتی شاید بشه گفت که چین حاضر نیست که بین کشورهای منطقه و اسرائیل کشورهای ایران یا عربستان یا کشورهای اسلامی رو انتخاب بکنه. بنابراین این یک اشتباهه که ما فکر بکنیم که این موضوع مستقیم ربطی به تضعیف موقعیت رژیم صهیونیستی داره. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که در بعد سیاسی کشورهای منطقه روند عادی سازی رابطه با اسرائیل رو پیش خواهند برد.
بله.
و در این موضوع خللی به وجود نخواهد آمد. مسئله ای که اسرائیل باش مواجه خواهد شد از داخل خودش.
بله.
یعنی اگر اسرائیل ضربه جدی بخوره یا که احتمالش کم هم نیست، به خاطر دو تا مسئله دیگر. اول داخل خود رقابت‌های داخلی در اسرائیل و ناهمگونی‌هایی که وجود داره. نکته بعدی هم این روابطش با فلسطینیان روابطیه که بر مبنای نوعی رژیم آپارتاید و نوعی رژیم نژادپرستی و ظلم هستش. این ثبات پیدا نخواهد کرد. من مخالف این هستم که همکاری ایران و عربستان یا نزدیکی ایران و عربستان در مقطع کنونی
بله
منجر به ضعیف شدن موضع رژیم صهیونیستی باشه.
بله. و به عنوان سوال پایانی فرصتتون هم نگیرم، خودتون ارزیابیتون تحلیلتون از جایگاهی که ایران میتونه در این فضای جدید پیدا کنه چیه؟ چه فرصتهایی برای ما و چه بحرانهایی پیش روه؟ چون من با برخی تحلیلگران صحبت میکردن میگفتن که ما باید در فضای جدید خطری مثل طالبان رو خیلی جدی بگیریم. درسته روابطمون الان با کشورهای عربی خوب شده، فرصتهایی ایجاد شده، ولی از اون طرف طالبان هنوز برای ما شاید اصلا منطقه بحرانی ترتیب شده یعنی افغانستان با حضور طالبان به عنوان یک منطقه بحرانی برای ما سناریو سازی شده باشه. بفرمایید.
این دو تا سوال، البته یک سوال.
بله همون خواستم بگم فرصت ها بتا
اولتون.
بله.
مهمترین مسئله برای ایران این هستش که سناریویی که از سمت دشمنان ایران طراحی شده سناریوی تهدید بودن ایران برای نظم امنیت بین الملل.
بله.
و ایران حراسی به خصوص در کشورهای منطقه هستش. ما باید این سناریو رو خنثی‌سازی بکنیم با سطوح مختلفی از توافقات آشکار و محرمانه در سطوح امنیتی، نظامی و اقتصادی.
بله.
این باید دستور کار اول ایران باشه. الان توی دولت کنونی هم سیاست همسایگی مبنای عمل قرار گرفته. در همین سیاست همسایگی ما باید تعریف لایه‌های مختلف همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و نظامی رو داشته باشیم که بتونیم در مقابل اون حجمه‌ای که برای اتحاد یا اتحاد علیه ایران یا ایران حراسی و انزوای ایران شکل گرفته بتونیم مقاومت بکنیم. و الان فرصت خوبیه که به نوعی از این ارتباطی که به وجود اومده بتونیم برای تخفیف فشار تحریم ها استفاده کنیم.
بله.
این فرصتی هستش که برای ایران هست. نکته دوم این هستش که ایران باید سناریوهایی رو در نظر داشته باشه که در صورتی که مسائل با در مورد مسائل هستی بحران شد، بیشتر از این بحران شد و توافق با آمریکا و توافق برجام که در حال حاضر تقریبا نابود شده، اگر بیشتر از این اوضاع وخیم شد بتونه سناریوهایی در مقابل پاسخ احتمالی نسبت به امکان فعال شدن مکانیزم معاش داشته باشه. و نوع توافقات منطقه‌ای ایران داشته که داره این کار رو انجام میده، باید اون موضوع و پرونده اسنپ‌بک در ذهن ایران باز باشه. پس این مزایا و تهدیدهایی که ممکنه این مسئله داشته باشه.
بله خیلی بله. بله.
افغانستان هم حتما طالب‌ها باید به عنوان فرصت و تهدید مورد بررسی قرار بگیرن. نگاه یک جانبه مثبت یا نگاه یک جانبه منفی در مورد طالب‌ها
بله.
نگاهی حقیقی نیست، بلکه ایران باید مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها رو در مورد طالب‌ها در نظر بگیره و اهرم‌های فشار برای منافع ملیش رو مستقر بکنه و بتونه از این کارت‌های اهرم‌های فشارش با استفاده بکنه در جهت رسیدن به منافعش. نگاه خوشبینانه صرف میتونه ایران رو به خطاهای راهبردی برسونه، نگاه های بدبینانه بیش از حد هم میتونه منافع ایران رو خدشه‌دار بکنه.